أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در شرائط متعاقدین شرط دوم که ملکیت یا ملکیت عاقد یا وکالت از مالک یا ولایت بر مالک بود، بنا شد که در دو تا مقام بحث بشه. مقام اول اصل عهد امور ثلاثه، شرطیت عهد امور ثلاثه، ملکیت یا ولایت یا وکالت از ناحیه مالک. مقام دوم که این بحث مقام اول تمام شد، مقام دوم از بحث شرطیت ملکیت یا ولایت یا معزونیت در اینه که بعد فراغ از اصل شرطیت، ما هو و شرط آیا خصوص وجود مقارن عهد امور ثلاثه العقد هست یا همونطور که وجود مقارن عهد ثلاثه العقد موجب صحت عقد می شود، وجود متأخر یکی از این امور ثلاثه هم موجب صحت عقد میشه. در قسمت مثلا ملکیت، شرط ملکیت در جایی که عاقد مالک مورد عقد بود، خب این موجب صحت عقد میشد. آیا همونطور که ملکیت حین عقد لمورد العقد موجب صحت عقد و مشمولیت للاطلاقات می شود، اگر ملکیت بعد از عقد واقع بشه، ابتدا شخص مالی را بفروشد، بیع بکنه و بعد ملکیت بعد از او پیدا بشه، بعد از فروختن مالک بشه، آیا این ملکیت بعد از عقد این هم موجب صحت عقد می شود یا موجب صحت عقد نمی شود؟ این جای بحث داره. نسبت به ولایت در عاقد هم این بحث معنا داره و جای طرح داره. نسبت به اذن از مالک هم این بحث جای طرح داره که همونطور که اذن مقارن با عقد موجب صحت عقد می شود، آیا اذن متأخر از عقد که از او تعبیر به اجازه می شود این هم موجب صحت عقد می شه یا نمی شه؟ مقام دوم از بحث اینه که ما هوش، این که عهد امور ثلاثه شرطه، آیا ما هوش شرط خصوص وجود مقارن عهد این امور للعقده یا اعم از مقارن و متأخر است. بحث در این قسمت در کلمات فقها به صورت تفصیل در دو قسمت مطرح شده. یکی در اون قسمت که شخص اول مالک نبوده، عقد را انجام داده، ثم صار مالکاً، و از اینم تعبیر کردن از این مسئله به مسئله منبع شیئاً ثم ملک، منبع شیء ثم ملک، مربوط به همینه که اگر شخص در زمان عقد مالک نبود اما بعد مالک شد، آیا این ملکیت بعد از عقد موجب صحت اون عقد میشه بلا احتیاج به اجازه، بلا احتیاج الى تجدید العقد، یا اینکه نه اون عقد سابق فایده نداره باید اینجور بشه. از جهت مصداقی هم موارد مورد ابتلا کثیرا اتفاق میفته، مثلا ورثه شخصی در زمان حیات او مال مورثشون را بفروشن، بعد این مورث بمیره اینها مالک مبی بشوند، بعد موت مورث اینجور باشه، حالا یا موت حقیقی یا بعد موت حکمی که مورد مثلا ابتلا فی الجمله هست در بعضی از موارد سوال میشه، مثلا در جایی را که بله در جایی که شخصی غایب بشه و خبری از او نباشه، آیا ورثه میتونن در اموال او تصرف بکنن یا تصرف نمیشود، تقسیم میشود مال او یا تقسیم نمیشه؟ در ادله اومده که اگر 10 سال از موت از غیبت او بگذرد مال او تقسیم میشه، یعنی بعد از 10 سال حکم به موت او میشه و مال او تقسیم میشه. حالا اگر وارث ها مصداق این بحث اونجاست که وارث ها برسه او بعد از غایب شدن او بدون این که بله موت او احراز بشود، در همون زمان شرط 5 سال بعد از موت او اومدن مال او را فروختن، تقسیم مال او را فروختن به شخص دیگه، ولی هنوز حکم به موت او نشده، موت حقیقی که احراز نشده، موت حکمی هم که ثابت نشده چون متوقف بر 10 ساله. اگه بعد از 10 سال اگه بله آیا اینها که مالک بشون، قبل از 10 سال فروختن بعد از 10 سال حکم به ارث میشه، آیا این بیعی که انجام دادن، این معاملاتی که بر مال مورث انجام دادن در حالی که مالک او نبودن ولی بعد مالک شدن، آیا این حکم به صحت اون معاملات می شود یا اون معاملات کل عدم هست و با احتیاج به عقد جدید داره؟ خب این قسمت در اون قسمت اول که ملکیت باشه مورد بحث شده. قسمت دوم هم که اذن اگر مقارن با عقد نباشد بلکه بعد از عقد مالک اذن بدهد، آیا این موجب صحت عقد می شود یا نه؟ این هم در بحث فضولی، بحث اصلی به فضولی همینه دیگه، که آیا در جایی که مالک در زمان عقد اجازه نداد ولی بعد اجازه کرد عقد را، آیا با اجازه عقد صحیح می شه یا صحیح نمی شه؟ بحث اصلی در به فضولی همینه که اجازه و اذن متأخر موجب صحت عقد میشه بنابر نظر معروف، گرچه همونطور که مرحوم شیخ فرمودن در بله صحت بیع فضولی یا عقد فضولی اختلاف شده، تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب اینه که اختلاف شده علا اقوالن، و بالاخره ولی اونی که نظر معروف هست مخصوصا نظر متأخرین، صحت عقد فضولی به اجازه و اذن لاحقه. این دو قسمت در کلمات فقها بحث شده، منتها چون بله اونجه که بحث به ترتیب بحث در کتب فقهیه، اون قسمت به فضولی اول بحث شده، من با شیعان سم ملک بعدن در مرتبه بعد بحث شده، ابتدا بحث را از همون قسمت اذن متأخر از او تعبیر به اجازه می شود، از اینجا شروع این قسمت را اول بحث می کنیم، بعد میریم سراغ مسئله منبع شیئان ثم ملک، ملکیت متأخر از زمان عقد. اما در اون قسمت اول که اذن متأخر باشه از عقد، در زمان عقد اذن نبود ولی بعدن اذن پیدا شده، آیا این عقد صحیحه، یکفی این اذن متأخر در صحت عقد، اما طور که گفته شد نسبت به اونجی که در میان متأخرین از فقها مطرح هست جای تردید و اشکال نیست، حکم به صحت عقد فضولی کردن، حکم به صحت عقد فضولی کردن و گفتن عقد فضولی صحیح با اجازه متأخر صحیح هست. در این قسمت روی حساب این مسئله که در کلمات به وضوح برگزار شده، در فقه العقود هم که قبلا در بحث اصل شرطیت وجوه متعددی را مطرح کردن برای کفایت وکالت و اذن و قیام اذن مقام شرطیت ملکیت، اونجا بحث مفصل کردن، اینجا دیگه بحث خاصی اینجا مطرح نکردن که همه مسئله واضح هست. ولی جا داشت که در اینجا هم اشاره می شد به این که بله آیا اون وجوهی که برای شرط برای کفایت اذن متأخر اذن مقارن لصحت العقد گفته شده، اون وجوه در اذن متأخر از عقد هم جاری هست یا جاری نیست؟ چون در مجموع اونجا به 4 وجه استدلال شده بود برای کفایت شرطیت، کفایت اذن، کفایت اذن فی صحت العقد و قیام اذن مقام شرط ملکیت، به 4 وجه استدلال شده بود. وجه اول که در کلام کثیری از اعلام ذکر شده بود و در کلام مثل مرحوم آقای خویی با توضیح اکثری ذکر شده، این بود که در موارد اذن حکم می شود به صحت عقد، به خاطر اینکه اونچه در ادله موضوع صحت عقد قرار گرفته است، عقد مستند به مالک هست. قاف بالعقود میگه مالکین، خطاب به ملاک، میگه مالکین به عقدشون وفا بکنن. ولو ما هو الموضوع در ادله صحت، عقود مستند به مالکین هست. ولی در جایی را که عاقد معزون از ناحیه مالک باشد، ولو وکالت عقدی هم در کار نباشه، اذن باشه بله اذن از ناحیه مالک باشه، در این موارد چون اذن موجب استناد می شود، استناد فعل معزون به آذن می شه. چون اذن موجب استناد می شود، روی این حساب عقدی که از معزون صادر شده عقد مالک حساب می شه، مستند به مالکه. وقتی مستند به مالک بود، اوفو بالعقود این عقد را می گیره، چون اوفو بالعقود به مالکین خطاب کرده، میگه به عقدتون وفا بکنید. از موجب استناده، و وقتی با استناد عقد به مالک درست شد، دیگه مشکلی در صحت عقد وجود نداره. وجه اول این بود که در نوع کلمات از این وجه استفاده شده، به این وجه استناد شده. وجه دوم که در همون بحث قبلی به او استناد شده اینه که ما هو الموضوع برای نفوذ، التزامات و تعهدات اشخاص هست. ما هو الموضوع برای نفوذ و لزوم رعایت، التزامات و تعهدات اشخاص هست. در جایی که شخص عقدی را انجام می‌دهد به اذن دیگری، در اینجا اون تعهدی که در مورد عقد انجام میشه، تعهد مال عاقد نیست، عاقد که این مورد عقد مروی که ملک اون نیست، که او تعهد و التزام نسبت به اون نداره. اون تعهدی که در مورد عقود محقق میشه تعهد مالکینه، اونی که عقد التزام پایبندی به او مربوط میشه مالکه، به الا اون عاقدی که فقط مجری صیغه هست، اون که کاری به اون که این کاری به مورد عقد نداره که وفا بکنه به این، چون اونی که موضوع اونی که مورد تعهد و ملتزم هست، متعهد هست، مالک هست، این اذن، این که اذن میدهد به شخصی که تو برو معامله انجام بده، با این اذن در حقیقت اون تعهد خودش را داره ابراز میکنه. به کسی که به او اذن میده، به دیگری زیدی که به امر اذن میده که برو معامله، معزون هستی از نهایی من معامله بکن، مضمون معامله اگه تعهد باشه، این اذن به معامله ابراز تعهد و ابراز تعهد التزام خود عاقده. روی حساب در موارد اذن چون تعهد از مالکین محقق شده و دلیل امضا هم تعهد مالکین را میگیره، اذن برای صحت معامله کافیه، لازم نیست که خود مالک زحمت بکشه اجرای عقد بکنه، صیغه عقد رو خودش اجرا بکنه، به کسی دیگه هم اذن بده کافیه. این وجه دوم بود. حالا هر کدوم از این وجود در بحث قبلی محل بحث بود که آیا تمام هستن تمام نیستن، اگر تمام هستن اخصی از مدعا هست یا اینکه برای همه موارد ادعا رو میگیره، اینا جای بحث بود که بحثش قبلا گذشت. مثلا در همین وجه دوم در فقه العقود اشکالی که به این وجه دوم کرده بودن این بود که این اخص از مدعا هست، ولی اونجا در همین بحث گفته شده که اصلا این وجه دوم حتی فی الجمله هم نمیتواند مدعا را اثبات بکنه، صرف این که اذن میدهد به دیگری در این که تو برو عقد ببند، این باعث نمیشه که الان او تعهد بکنه، ابراز تعهد نیست، ابراز تعهد حساب نمیشه. حالا این بحث ها بحث های موکول به اون قسمت قبلیه کلام. بله، اونی که اینجا جای بحثه اینه که این وجه ها را اگر ما در بحث قبلی قبول کردیم آیا در اذن متأخر جاری هست یا جاری نیست، وجه دوم این بود. وجه سوم که مذکور در کلمات مرحوم امام بود عبارت از این بود که ایشون فرموده بودن ما تقیید در ادله صحت او، تقیید عقد به این که عقد عقد مالک باشه را که نداریم، لفظا که چنین تقیید نداریم، نداریم که اوفو به عقودکم که نداریم، بیعکم که نداریم، تجارتکم که نداریم. اونی که در ادله واقع شده اوفو بالعقود به نحو مطلقه، به اهل الله البی به نحو مطلقه، ما باشیم این اطلاقات عقود که از نایه مال غیر مالک، چه عقودی که از نایه مالک انجام بشه چه عقودی که از نایه غیر مالک انجام میشه و مالک هیچ ارتباطی به اون مورد عقد نداشته باشه، به اون عقد نداشته باشه، هیچ مثالی به اون عقد نداشته باشه، همه این موارد مشمول این اطلاقاته. منتها بل انصراف ما قائل به این شدیم که این ادله اوفو بالعقود در جایی که عقد صادر بشود از غیر مالک و مالک اجنبی محض نسبت به اون عقد باشد، اجنبی محض باشه، اون از مورد اطلاقات خارجه، انصراف این مقدار را اقتضا میکنه، ولی غیر از این مقدار بقیه موارد باقی در اون ادله است. اونجایی را که عقد یک نحو مساسی به مالک داشته باشه ولو استناد به مالک نداشته باشه، رون حساب تصریف فرمودن که ما احتیاج به استناد نداریم، ولی یک نحو مساس و ارتباطی به مالک داشته باشه، این کافیه برای اینکه مشمول ادله صحت باشه. اینم بچه دوم، بچه سوم، بچه چهارم هم این بود، تمسک به ادله وکالت بود، به روایاتی که در مورد وکالت به کار رفته. خب این چهار تا بعد اونجا برای صحت عقد معزون در موردی که اذن مقارن وجود داشته باشه، این چهار وجه اونجا گفته شده. آیا این چهار وجه در همه اینها در اذن متأخر می آید یا نمی آید؟ وجه نسبت به وجه اول که واضح هست، جریان این وجه نسبت به این اذن متأخر، روی حساب در بحث بیع فضولی نوع اعلام متأخر فرمودن که عقد فضولی صحیح است. چرا؟ چون برای صحت عقد احتیاج به استناد عقد به مالک داریم، و همانطور که اذن مقارن به عقد موجب استناد می شود، اذن متأخر از عقد هم موجب استناد میشه. اگه دیروز فضولی عقدی را انجام داده باشه، امروز مالک اجازه بکنه اذن بده، اجازه بکنه امضا بکنه اون عقد صادر از فضولی در روز گذشته را، اون عقد را اجازه بکنه، الان اون عقد از الان از زمان اجازه استناد به مالک پیدا میکنه، شرایط صحت العقد پیدا میشه، چون اونی که لازم بود استناد به عقد به مالک بود، از دیروز تا امروز تا زمان اجازه ولو عقد معلق بود، مستند به مالک نبود، معلق در هوا بود، مستند به مالک نبود، ولی از زمان اجازه مستند میشه دیگه، همین کافیه برای صحت عقد. روی حساب اون وجه اول که برای تصحیح عقد معزون گفته شده، بلا اشکال در اذن متأخر یعنی در اجازه هم میآید. نسبت به بله وجه دوم هم به عین همین خصوصیت هست. اگه گفتیم که با اذن دادن این شخص داره تعهد خودش را ابراز میکنه، خب همونطور که اذن سابق بر عقد مبرز تعهد و التزام مالک هست، اذن متأخر هم به همین نحو. بنابر وجه سوم هم در خود کلام مرحوم امام هم تصریح به این شده که اونی که ما قائل هستیم اینه که عقد اجنبی از مالک من رأسن خارجه، ولی عقدی که یک نحوه مساسی به مالک داشته باشه، مالک یه ارتباط فی الجمله با او داشته باشه، این عقد صحیحه. فرمودن در جایی را که معزون از نایه مالک باشه، وکیل مالک باشه، معزون باشه به اذن متقدم، یا مجاز باشه، مجاز یعنی اذن متأخر، یا مورد رضایت باطنی مالک باشه که در بحث قبلی هم بوده، همه اینها داخل در اون مورد انصرافه، مشمول اطلاقات دیگه. پس وجه دومی که در اونجا ذکر شده اینجا هم میاد، وجه سوم اینجا هم میاد، میمونه وجه چهارم. وجه چهارم تمسک به روایات در مورد وکالت بود. در این روایاتی که در مورد وکالت بود در فقه العقود، در اون بحث قبلی گفته شد به این که از این روایات ولو ما استفاده می کنیم به متفاهم عرفی که وکالت نقشی نداره، وکالت عقدی نقشی نداره، مورد اون روایات جایی است که وکیل مالک اگر عقدی را انجام بده این عقد صحیحه، اون عقدی که صدر من الوکیل ما لم یبلغه عزل مالک، اون عقد صحیحه و مالک ملزم به رعایت این عقد هست. خب اینجا مضمون اون روایات این بود. در فرق العقود در بحث قبلی گفته شده به این که ما از این روایات این مقدار استفاده میکنیم که اذن که وکالت عقدی خصوصیت نداره. اگر عقد وکیل نافذ شد به خاطر اینکه در مورد وکالت اذن وجود داره، ما تمام مدخل اذنه روی این حساب. اگر وکالت عقدی هم در بین نباشه یا وکالت باطلی باشه ولی در این حال اذن در مورد وجود داشته باشه، حکم به صحت عقد معزول میکنیم. ولی در نمیتوانیم از مورد این روایات تعدی بکنیم به اذن متأخر. روی حساب عملا استدلال و استناد به این روایات بیفایده میشه، چون فایده استناد به روایات اینه که در اونی که مورد شبهه هست بتونیم به او استدلال بکنیم. اونی که مورد شبهه هست اذن متأخره، ولی اذن مقارن ولو وکالت نباشه اون را از باب این که سیره هست و سیره فقلا هست، حتی سیره خود معصومین علیهم السلام هست، اونا که واضح هست احتیاجی به بحث نداشت. اون مقدار مورد بحث اون مورد احتیاج اذن متأخره و از این روایات ما نمیتوانیم کفایت اذن متأخر را اثبات بکنیم. روی این حساب با توجه به اون مطلبی که اونجا فرمودن در فقه العقود، نتیجه میشه که ما اگر مدرک ما در قیام اذن مقام شرطیت ملکیت روایت باشه، در این مسئله ما نمیتوانیم حکم به صحت عقد فضولی بکنیم. ولی نسبت به این قسمت در همون بحث مناقشه شده، مناقشه این بود که به همون نحوی که شما از عنوان وکالت در این روایات تعدی میکنید، اگر ما روایتی داشته باشیم که در از نظر دلالت تمام باشه و دلالت بکنه بر این که وکالت عاقد کافیه برای صحت معامله هست، اگه یه چنین در ادله وکالت یه چنین دلیل پیدا کردیم که دلالت بر نفوذ معاملات صادر از وکیل میکنه، که ما اینکه عملا هم چنین روایتی وجود داره، قبلا گفتیم روایت معاویه بن وهب، روایت هشام بن سالم دلیل بر این مطلب هست، به همون نحوی که شما از این روایت از عنوان وکالت تعدی میکنید، میگید در جایی که وکالت عقدی نباشه اذن باشه، باز از همین روایات استفاده میشه صحت عقد. چرا؟ چون به حسب فهم عرفی این روایت که فرموده وکیل اگر عقدی انجام بده عقد صحیحه، متفاهم عرفی اینه که چون اذن داشته، این اذن ملاک است، تمام الدخیل اذنه، به همین نحو هم از جهت اذن مقارن و اذن متأخر هم الغای خصوصیت میشه. به حسب فهم عرفی اون چه که این روایات دلالت دارد کفایت اذن، اصل الاذن در صحت معامله و نفوذ معامله است، اما مسبوق بود، اما سابق این اذن، سابق بودن این اذن نسبت به عقد، این چیزی نیست که به حسب فهم عرفی در اینجا احتمال داده بشه این خصوصیت تا نتوانیم تعدی بکنیم، بلکه به حسب متفاهم عرفی، چون به حسب متفاهم عرفی از این در این روایات چون شخص معزون بوده این اذن سبب صحت معامله میشه. کنه در موارد اذن اور اینجوری استفاده میکنه که این روایات میخواد بگه کنه در موارد اذن عقد عقد خود مالک هست، اذن در صدور عقد لازم نیست خود مالک زحمت بکشه، عقد صادر از معزون عقد خود مالکه. بحث به فهم عرفی احتمال خصوصیت در اذن سابق وجود نداره. روی این حساب اگر مدرک ما برای صحت عقد مقرون به اذن، عقدی که اذن مقارن داشته باشه، حتی این روایات هم باشه، در بحث عقد فضولی میشود با استناد به این روایات حکم به صحت عقد فضولی با اجازه متأخر کرد، چون از این روایات معلوم میشه تمام المناد اذن عاقد در انجام معامله است. این قسمت از بحث در اینکه شرطیت، بله، اینکه اذن متأخر آیا مثل اذن مقارن هست. نتیجه بعد این شد که بر اساس همه اون وجوه چارگانه اینه، برخلاف اون چه که از فقه العقود در بحث قبلی استفاده می شد که اون ستا وجه را کافی برای جریان در اذن به فضولی به اذن متأخر می دانستن، ولی دلیل چهارم را کافی نمی دانستن. بحث دیگه‌ای که در همین قسمت جایگزینی اذن مقام اذن متأخر مقام ملکیت و اینکه اذن متأخر مثل اذن لاحق هست یا نیست، جای بحث دیگه‌ای که جای طرح داره و عملا هم در کلمات مطرح شده اینه که آیا همونطور که در عقود، در بیع فضولی و در عقود فضولیه، در اونجا اجازه متأخر، اجازه و اذن متأخر موجب صحت عقد میشه، در مورد ایقاعات هم مسئله به همین نحوه اعتبارات قانونی که از سنخ ایقاع باشه در اونها هم فضولیت جاری می شود، یا اینکه نه جریان فضولیت اختصاص به عقود دارد، در ایقاعات فضولیت جاری نمی شه. این بحثی است که جای طرح داره و این در کلمات مرحوم شیخ این بحث عنوان شده، در کلمات محشین مکاسب و محققین بعدی هم پیگیری شده. مرحوم شیخ در اول بحث عقد فضولی فرمودن که اون چه که مورد اختلاف و مورد نزاع هست صحت بیع فضولی یا عقد فضولی هست، اما ایقاعات این اجماعی هست عدم صحت، در ایقاعات فضولیت جریان نداره. عبارت مرحوم شیخ در اول بحث فضولی اینه: اختلف الاصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی بل مطلق عقدهی علا اقوالم که بله برمیاد، بعد اتفاق هم علا بطلان ایقاعهی، ایقاع فضولی مورد اتفاق اصحابه که ایقاع فضولی باطله و با اذن متأخر با اجازه درست نمیشه. روی حساب در طلاق، در عتق، در ابرا، در وقف امثال اینها بنابراین که ایقاع باشه فضولیت در اینها جاری نمیشه. اول اگه شخص فضولی اگه وقف بکنه بعد مالک اجازه بکنه فایده نداره، ابرا بکنه از ناحیه شخصی بعد مالک اجازه بکنه فایده نداره، طلاق به همین نه. اونجا که از فرمایش مرحوم شیخ به دست میاد این که اتفاق، البته دعوای اتفاق را ایشون از غایت المراد نقل میکنه، فرمودن بعد اتفاق علا بطلان ایقاعهی یعنی ایقاع فضولی کما فی غایت المراد، در مرحوم شهید اول در غایت المراد ادعای اتفاق کرده، در کلام مرحوم شیخ مطلب به این مقدار بیان شده، ولی محشین مکاسب از مرحوم سید و غیر مرحوم سید مثل مرحوم نائینی، مرحوم محقق اصفهانی و اعلام دیگر اشکال کردن به این فرمایش مرحوم شیخ، به این که در مورد ایقاع فضولی این که صحیح هست یا صحیح نیست ما اجماعی نداریم، اولا در کلمات حکم به بطلان ایقای فضولی به نحو مطلق نشده، در بعضی از مصادیق حکم به بطلان شده، یعنی اینکه به نحو مطلق اجماع کرده باشم بر بطلان ایقای فضولی. اصلا قول به بطلان ایقای فضولی به صورت اینکه متعدد در کلمات فقها نیومده تا ما ادعا بکنیم که این مسئله اجماعیه. ثانیا در همون بعض المواردی هم که حکم شده است در کلمات به بطلان ایقای فضولی، مثل طلاق مثلا، مثل عتق، مثل طلاق و عتق، اونجا به وجوه دیگری غیر از به وجوه دیگری، یعنی وجوه حدسی استدلالی حدسی استناد شده که نشون میده که در این دو مورد هم ولو اتفاق نظرم باشه در کلمات اومده باشه که طلاق فضولی باطل هست، با اجازه درست نمیشه یا اتفاق فضولی، ولی اینطور نیست که اجماع تعبدی در مسئله باشه. بنابراین از نظر اجماع مشکلی در مسئله ایقای فضولی وجود نداره. باید وقتی که مسئله اجماع کنار رفت، به خاطر اینکه اصلا اتفاق نظری در این قسمت نیست، یا اگر اتفاق نظری هست بله اجماع تعبدی نیست، احتمال استناد به وجوه اعتباریه داده میشه، یا حتی بالاتر مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب بعضی از موارد را آورده که در کلمات اصحاب تصریح شده به صحت بعضی از مصادیق ایقای فضولی، دیگه از اون طرف دیگه معلوم میشه که عنوان ایقا به نحو مطلق دیگه اجماعی بر عدم نیست. مواردی در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده، مثلا در مورد عتق راهن للعبد المرهون، اینجا گفت بعضی ها تصریح به صحت کردن، یا عتق مرتهن عن راهن مع اجازهش حکم به صحت کردن، یا بله عتق مفلس مع اجازت العلماء حکم به صحت کردن، در تدبیر فضولی محقق ثانی حکم به یا نقل کرده است حکم به صحت را. این دو نیست که همه موارد در همه موارد ایقای فضولی حکم بطلان شده باشه، بلکه در بعضی از موارد تصریح به صحت شده. روی این حساب مسئله اجماع در این بحث صحت عقد ایقای فضولی مشکل ساز نیست، تأثیری در تعیین حکم در مسئله نداره، اجماع تعبدی در کار نیست. اجماع که کنار رفت، باید ببینیم مقتضای قاعده و مقتضای صناعت چیه. در این قسمت فرمودن که اگر ما در عقد فضولی صحت عقد فضولی را علل قاعده قرار دادیم، علل قاعده بود نه به مقتضای ادله خاصه، اگر صحت عقد فضولی علل قاعده بود، اون نکته‌ای که باعث شده که عقد فضولی عقود فضولیه، معاملات عقدی فضولی بله صحیح بشه با اجازه، اون نکته در ایقای فضولی هم موجوده دیگه. اون نکته چیه؟ با توجه به اینکه همونطور که قبلا هم اشاره شد، اون وجه وجهی که متداول هست و متعارف هست و در کلمات کثیری از محققین اومده، اون وجه همین وجه استناد بود دیگه. فرمودن که در عقد فضولی ما چرا قائل به صحت عقد فضولی شدیم؟ به خاطر اینکه این اذن متأخر که اجازه باشه موجب استناد میشه. برای صحت عقد ما بیش از استناد که نمیخوایم، اذن متعق همونطور که اذن مقارن موجب استناد هست، اذن متعقل هم موجب استناده. خب همین نکته در ایقای فضولی هم میاد دیگه. در ایقای فضولی اگر طلاقی از شخص از فضولی صادر شده، این ایقا این بله این ایقا بله قبل از اینکه معجز بشه، قبل از اینکه به اجازه مثلا زوج من لغل ایقا قرار بگیره، مستند به زوج نبود. مثلا به من لغل ایقا که در باب طلاق زوجه مستند به او نبود، ولی الان که این زوج اون طلاق واقع شده در دیروز را، اون اعتبار قانونی، اون انشایی که فضولی انجام داده با رعایت همه شرایط که شهادت عدلین و امثال اینا باشه، حضور عدلین، اگر فضولی با رعایت شرایط این ایقا را انجام داده باشه، تا حالا مسلم نبود، ولی الان که زوج اجازه میکنه، الان استناد به او پیدا میکنه. برای صحت بله برای صحت همونطور که در ایقا در عقود ماهو الموضوع عقد مستند به مالک هست، در مورد ایقاعات هم همینه. در مورد ایقاعات هم اگر در دلیل وارد شده الطلاق به ید من اخذ به ساق، این در جایی را که زوج وکالت بدهد، اذن بدهد و اذن مقارن باشد، ما چطور میگوییم که این عقد صحیحه؟ چون ایقای طلاق مستند به زوج هست. طلاق صحیح طلاقی است که از ناحیه زوج به استناد از ناحیه زوج صادر شده باشه، مستند به زوج باشه. چطور طلاق با اذن سابق زوج مستند به زوج هست، طلاقی که اذن زوج فردای طلاق واقع بشه صادر بشه، اون هم مستند به این میشه. به همون نحوی که در عقد فضولی ما علل قاعده حکم به صحت عقد میکردیم، همون نکته در مورد ایقاعات هم وجود داره. و وقتی اون نکته در مورد ایقاعات وجود داشت، مقتضای قواعد عامه میشه حکم به صحت ایقاع فضولی، الا در جایی که دلیل برخلاف پیدا کنیم. هر جا بحث به ادله خاصه دلیل پیدا کردیم، رفعیت میکنیم از این مقتضای قاعده. دلیل پیدا نکردیم، حکم عام قاعده عام اینه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.